خب همینان ارجمندم وارد منزل دیگه از برنامه میشیم، میریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. دکتر نوریالای درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
این وضعیت دنیای امروز ما رو یک نفر خیلی خوب میتونست بنویسه، اونم دانته بود، کمدی الهی. یکی هم کاش چارلی چاپلین زنده بود و این دوران رو تصویر میکرد در صورت یه فیلم.
آیا عادی خورسندی، کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم.
آره. خب گوش میکنیم دکتر.
بله، عرض کنم که من امروز میخوام در راستای جمع‌بندی چند برنامه گذشته که یه هفتم توش توقف بود، بحث امروزم رو با این حرف ظاهراً مجادله انگیز شروع کنم که از نظر من یکی از ویژگی‌های گوهرین تعریف شعر اینه که شعر سرودن سخن مبهمه. با بیان این جمله میخوام چند تا نتیجه بگیرم. اول اینکه ابهام در گوهر شعر یا اصلا خود گوهر شعر. دوم هم اینکه میزان وجود ابهام در شعر بستگی به نوع استفاده شاعران از ابزارهای ابهام آفرین داره. سوم اینکه ساده ترین ابزار ابهام آفرینی کشف یا ساختن یک تشبیه، به خصوص اگر درباره اینکه چرا این شباهت رو دیدیم دلیل و توضیحی وجود نداشته باشه. همین بیان نکردن دلیل تشبیه مخاطب و شنونده و خواننده شعر رو وامی داره تا به حد زدن در مورد اینکه چرا شاعر چنین تشبیهی رو مطرح کرده بپردازه و از اینجا شریک کار او بشه. پس شعر واقعی اگرچه به وسیله شاعر سروده میشه، اما همیشه به وسیله خواننده است که معنا میگیره. در نتیجه هر خواننده و شنونده و مخاطبی میتونه معنای خاصی رو برای شعر قائل بشه و بیان بکنه. یکی دیگر از مسائل شاید مهمتر برای ابهام آفرینی، نسبت دادن صفات و ویژگی های کس یا چیزی به کس یا چیز دیگری است که این وسیله رو اسمش رو بذاریم استعاره، به معنی آریت گرفتن صفات یکی و دادن اون به دیگری. باز در اینجا هم اگر دلیل این نسبت دادن بیان نشه، این مخاطبه که مجبور میشه فکر کنه و برای این نسبت دادن دلیل خاص خودش رو پیدا کنه. استعاره موجب میشه که نه تنها فضای شعر پر از ابهام بشه، بلکه در درون آن یک جهان غیر واقعی یا فراواقعی هم شکل میگیره که اسمش رو میذاریم سورئالیسم یا ایجاد جهانها و پدیده‌ها و اشخاص غیر واقعی. و به این ترتیب سورئالیسم همیشه خودش رو از طریق استعاره در گوهر شعر جای میده. در این حال برخی شرط ها هم برای تحقق شعری که ذهن مخاطب از اون لذت ببره وجود داره. از جمله این که اگه قرار باشه مخاطب دلیل تشبیه و علت استعاره و منطق جهانهای فراواقعی شعر رو در غیاب شاعر پیدا کنه، اون وقت لازمه که ابهام آفریده شده به دست شاعر برای ورود این مخاطب به درون شعر یک درهای ورودی داشته باشه. یعنی شاعر در عین آفرینش ابهام و پنهان کردن خودش در پشت پرده این ابهام باید ابهام رو طور آفریده باشه که مخاطب بتونه مثل یک کارگاه نشانه هایی رو در سراسر شعر پیدا کنه و بر اساس اون نشانه ها که تعدادشون هم برای هر کس میتونه متفاوت باشه به یک مجموعه معنایی برسه و بگه که من فکر میکنم که این چیزی که شاعر گفته معنیش اینه و ما این مجموعه معنایی رو بهش میگیم تفسیر یا تعبیر یا تعویل شعر. یعنی از نظر من لااقل شعر خوب شعریست آکنده از ابهام اما تفسیر و تعبیر و تعویل پذیر. شعر خوب خواننده رو تبدیل به مفسر خودش میکنه و او رو وامی داره که تفسیرش خودش رو از آنچه که شاعر به صورتی مبهم بیان کرده ارائه بده. این کار در واقع یکی از لذتهاییه که نصیب خواننده و شنونده و مخاطب شعر میشه و در نتیجه جزئی از ارزیابی شعر هم به حساب میاد. اما همه این سخنان که گفتم از این نکته هم نشان دارن که شعر میتونه دچار ابهام شدید بشه و بیدر و دروازه باشه، یعنی به مخاطب اجازه نده که وارد جهان شاعر بشه و اون رو به تفسیر و تعبیر بکشه و چون چنین امری حاصل نشه خود به خود جریان لذت بردن از رویایی با شعر هم از دست میره و اغلب به جای لذت نوعی نفرت و انزجار واکنش مخاطب رو از خودش پر میکنه. اما من نمیتونم منکر این بشم، منکر این واقعیت هم بشم که بسیارانی از مخاطبان شعر اتفاقا همین عدم امکان ایجاد ارتباط با شعر رو یک ارزش میشناسن و در این زمینه حتی برخی مکاتب هنری هم وجود داره که اصل و گوهر شعر رو در فروبستگی و مبهم بودن مطلق و غیر قابل تفسیر بودن شعر میدونن. اما به هر حال تجربه نشون داده که اینجور مکاتب مصرف کننده و علاقمندان معدودی دارند و آثار متعلق به اونها هم کمتر از مقبولیت خیلی گسترده و وسیعی برخورداره. همچنین به یک نکته مهم دیگری هم در زمینه ابهام باید توجه کرد، اینه که خاصیت ابهام و توانایی اون در ایجاد تفسیرهای مختلف از شعر، یعنی اینکه تفسیرگر شعر یا تفسیرگران شعر همیشه نمیتونن تنها به یک معنای واحد برسن و چند وجهی بودن شعر رو به یک وجهی بودن تقدیم بدن. این کار ابهام شعری نیست. ابهام شعری کارخونه ایجاد معناهای واحد مختلف برای شعر و اتفاقا تفاوت ابهام شعر با معما هم در همین نکته است. در واقع اگر توجه کنیم می‌بینیم که معما مبهم نیست بلکه معنا و نتیجه واحد و تکبعدی داره و شما وقتی با تحقیق و تفحص در اطراف این معما بپردازید عاقبت و همیشه تنها به یک معنی یا یک تفسیر یا یک گزارش میرسید. درست این فرمولای ریاضی که هیچ کدومشون مبهم نیستن اما تنها برای به دست آوردن عامیت به صورت معما در میان. وقتی که مثلا ما میگیم که x مساوی y یا y در واقع ما یک معمای آفریدیم که در بسته است و نمیتونیم بفهمیم که بالاخره مثلا x چیه و y چیه، فقط میدونیم این دوتا با هم مساوی هستن. اما اگر در کنار این x مساوی y بیاین به ما بگویند که در ضمن بهتون بگیم که این x مساوی 2+3 هست، اون وقت اهل حساب و کتاب میگن حالا که x مساوی 2+3 است پس مساوی 5 و y هم که مساوی x بود مساوی اون هست و خود بخواد اونم 5. یعنی هممون در حل کردن این معمای دو مجهولی به یک نتیجه میرسیم و نه به چند نتیجه. پس در اینجا ابهامی در کار نیست، بلکه پیچشی با در گشوده وجود داره که چون ما رو به نتایج مختلفی نمیرسونه، ما به جای ابهام به این بهش میگیم معما، یا به قول ریاضیدان ها بهش میگیم یک مسئله، که اگر راه حل اون رو بدونیم به نتیجه‌ای همیشه یگانه میرسیم، حالون که شعر و ابهام شعری از یگانگی در معنا فرار میکنه و راه رو بر تفسیرهای گوناگون باز میکنه. لازمه بازم تکرار بکنم که این قاعده هم در بین همه شعرشناسان معتبر نیست و حتی شاعران مشهوری رو داریم که صرفاً مشهور آفرینش معما هستند به خیال اینکه دارن ابهام شعری میآفرینند. در این مورد منتهی مکتب شعری که در زبان فارسی پدید اومده سبک هندی نام داره، که عده‌ای البته معتقدند که این اسم اصلیش سبک اصفهانیه. در این مکتب اکثر شاعران در واقع معماساز و لغز آفرین هستند تا آفرینندگان ابهام‌های شعری. علت اینکه این مکتب رو هندی میخونن این بودش که با ظهور صفویه و بی‌علاقگی شاهان صفوی به شعر و شاعری، گروهی از شاعران درباری رفتن به هندوستان و در اونجا به کار خودشون مشغول شدن و اهل ادب میگن که اونا به علت دورافتادگی از مرکز زبان فارسی رفته رفته کارشون به اظهار قدرت در بیان مطالب پیچیده و معماگونه کشید و تعبیرها و تشبیهها و ترکیبات پیچیده جای آفرینش ابهامات لذت بخش شعر رو گرفتن. و عرض کنم که خب بعضی از مفسرین هم معتقدن که این هم نوعی ابهامه، اما من اعتقادم بر اینه که ابهام و معما به شدت با هم متفاوت هستن. بعد اجازه بدید که امروز برنامه رو با غزلی از صاحب تبریزی که مهمترین شاعر این سبکه به اتمام برسونم، که همیشه تو شعراش در یک فضای بینابینی حرکت میکنه و در این حالی که برخی از ابیاتش از ابهام بسیار زیبا و لذت بخشی پر هستند، برخی سنم به کلی در بسته است و به سختی میشه درش رو باز کرد و تازه در رو که باز میکنی پشتش با معما روبرو میشی نه با ابهام. این غزل رو میخونم و با شما خداحافظی میکنم. آبها آینه سرو خرامان تو هند یا خرامان تو هند، بادها مشاطه زلف پریشان تو هند، رعدها آوازه احسان عالمگیر تو، ابرها چتر پریزاد سلیمان تو هند، سروها از طوق قمری سر به سر گردیده چشم، دست دست بر دل محو شمشاد خرامان تو اند، شب نشینان عاشق افسانهای زلف تو، صبح خیزان ناله چاک گریبان تو اند، سرسوشان فلک چون سر با این سرکشی سبزه خابیده طرف گلستان تو اند، آتشین رویان که می بردند از دلها قرار چون سپند امروز یک سر پایکوبان تو اند، چون صدف جمعی که گوهر می فشانند از دهن حلقه در گوش لب لعل سخندان تو اند، صایب افکار تو دل را زنده می سازد بهش، زین سبب صاحب دلان جویای دیوان تو اند.
فوق‌العاده همیارانه، فکر کنید اگر جمله اینطور تمام میشد اصلا چقدر وضعیت دنیا فرق میکرد. که آقای نوری الله میگفت اجازه بدید در آغاز تا انتهای برنامه حسن ختام شعری از دونالد ترامپ براتون بخونم. چقدر از فرق میکرد.